بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با تنبیهات استصحاب بود. گفتیم که مجموعاً در این بخش 18 تنبیه مطرح می شود. تنبیه اول را در جلسه گذشته بررسی کردیم. الان وارد می شویم در تنبیه دوم. عنوان تنبیه دوم، مراد از شک در روایات استصحاب. همانطوری که مستحضر هستید، در روایات استصحاب دو رکن برای استصحاب مطرح شده است، یکی یقین هست و یکی شک. فرمود لا تنقض الیقین بالشک. خب الان می‌خواهیم ببینیم که مراد از این شک چیه که در این روایات مطرح شده است. واژه و کلمه شک دو تا معنا و دو تا کاربرد دارد. باید مشخص بشود که در این روایت کدام یک از این دو تا مراد است. یک، اولین معنا معنای معروف شکه، یعنی اونجایی که احتمال دو طرف با هم مساوی باشد، 50-50 باشد، شک. در علم منطق اینطور بیان کردن، فرمودن انسان به لحاظ اعتقاد به یک مطلبی 4 حالت دارد. یا اعتقاد جازم دارد که هیچ احتمال خلافی نیست، به این میگوییم یقین. یا اعتقاد راجح دارد، جازم نیست، احتمال یک طرف بیشتر است، اینو بهش میگیم ظن. حالت سوم اونجایی که احتمال طرف مقابل مرجوح باشد، اینو بهش میگیم وهم. پس بنابراین 3 حالت روشن شد. حالت چهارم اونجایی که انسان من حیث الاعتقاد دو طرف با هم مساوی و برابر باشد. اگر هر دو به لحاظ ذهنی و اعتقادی با هم برابر باشند، اینو بهش میگن چی؟ شک. این تقسیم بندی است که در منطق بیان فرمودن. در علم منطق این تقسیم بندی را بیان کردن. الانسان به حسب الاعتقاد اما ان یکون متیقنن او ظانن او واهمن او شاکن. این یک. دو، احتمال دوم آن است، یعنی کاربرد دوم و معنای دوم آن است که مراد از شک عدم الیقین باشد، چه به صورت ظنی باشد، چه به صورت وهمی باشد، چه به صورت تساوی طرفین باشد. اینم یه معناست. مثلا در قرآن کریم بعضی از آیات، کلمه شک در قرآن کریم 15 مرتبه آمده. بسیاری از مواردش خلاف علم است، یعنی علم نداشته باشد. بعضی از مواردش هم تساوی طرفینه. در لغت عرب هم همینطور هست. خب بس نتیجه بحث این میشه که لفظ شک الان چند معنا پیدا میکند؟ 2 معنا پیدا میکند. 2 تا کاربرد پیدا میکند. معنا منطقی و یک معنا هم که معنای عرفی کاربردیه. حالا که این 2 تا معنا هست، ما باید مشخص کنیم در روایات استصحاب آیا مراد معنای اوله یا مراد معنای دومه. برای اینکه راه این مسئله انشاءالله هموار بشود و عزیزان دقت کنید، اینه که ما باید فکر کنیم که از این دو معنا کدامش اصطلاحیه کدامش عرفیه. روایات را بر عرف با به اصطلاحات نباید کار داشته بود. اصطلاحات سر جای خودش محفوظ است، ولی در روایات ما همیشه موظف هستیم معنای لغوی را بگیریم، موظف هستیم متفاهم عرفی را بگیریم. این نقطه تو ذهن شریفتون باشه. پس بنابراین واژه شک و این مفهوم چند تا معنا و کاربرد دارد؟ دو تا کار. بزرگان اصولیین از زمان مرحوم شیخ که این مسئله را مطرح کرده الا زمان ناهازا همه قولن واحدن گفتن اینجا مراد از شک عدم العلم است. اگر شما علم نداشته باشید شک در اینجا صدق خواهد کرد. مرحوم شیخ و دیگران همه، یعنی همه اعاظم و بزرگان. خوب دقت کنید نتیجه این حرف چی میشه؟ اگر مکلفی یقین سابق دارد، اگر این حرف را زدیم این ثمرش میشه، مکلفی یقین سابق دارد در زمان لاحق ظن به خلاف اون یقین پیدا کرده، ظن پیدا کرده، ولی ظن غیر معتبر ها، نه اماره معتبر، ظن غیر معتبر، میگن اینجا استصحاب جاری میشود. مثلا ظنی که حاصل از شهرته، در اصول خوندیم ظنی که حاصل از شهرت باشد حجیتی ندارد. خب الان اگر من یقین سابق دارم و بعد از طرف شهرتی که در مسئله هست ظن به خلاف اون یقین پیدا کرد، میگن روایت اینجا را میگیرن، این هم شک حساب میشود. توجه فرمودید؟ فعلا هازا در اینجا ثمره مسئله این میشود که به این کیفیت خواهد. خب حالا که این قول روشن شد، اجماعی هست، ما هم همین را میگوییم، یعنی همین فرمایشی که بزرگان فرمودن، ما هم موافقیم که مراد از شک تساوی طرفه نیست، مراد از شک عدم العلم است. مرحوم شیخ در رسائل این مدعا را که مطرح فرموده است، چهار دلیل بر این مدعا اقامه فرموده است که ما اینها را با هم بررسی کنیم و ببینیم. یک، اولین دلیل دلیل لغوی است. می فرماید وقتی که ما به لغت مراجعه می کنیم، مثلا لسان العرب، لغت‌های معتبر، مصباح المنیر، میبینیم که اونها واژه شک را که ذکر میکنن میگن اشکو خلاف العلم، اشکو عدم العلم. خب این لغت دیگه. روایات را هم که گفتیم باید بر چی هم کنیم؟ معنای لغوی. اون شک تساوی طرفین معنای اصطلاحیه. روایات حمله بر اصطلاحات که نمیشود. تو روایات مخاطبین ائمه کیا بودن؟ خلق الله بودن، منطقی ها که مخاطب نبودن، که مردم عادی، اونهایی که ادبیات عرب را استفاده می کردن. فعلا هازا اشکو فی اللغه به معنا عدم العلم، لا به معنا تساوی طرفین. پس بنابراین این دلیل اول. این دلیل دلیل قابل قبول است، دلیل خوبی است. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن. و اما بریم دلیل دوم. دلیل دوم تمسک به اجماع فرموده است مرحوم شیخ. فرموده است اجماعی است که شک در روایات استصحاب به معنای عدم العلم است، به معنای تساوی طرفین نیست. ادعای اجماع فرمودن. بر این ادعای اجماع خب اشکال شده است که دو تا اشکال، یکی را مرحوم آیت الله آزماخویی بیان فرمودن، فرمودن این اجماع اجماع مدرکیه دیگه، به خاطر همین ادله‌ای که گفتیم، چون در مسئله دلیل‌های دیگری هم هست. وقتی که در یه مسئله عزیزان دلیل‌های دیگری بود، احتمال می‌دهیم که اجماع کنندگان به اون ادله استناد کردن. این اجماع می‌شود چی؟ یا معلوم المدرک یا محتمل المدرک، بالاخره از کار می‌افته، این اجماع نمی‌تواند. یه اشکال دیگری به ذهن ما رسیده است که عرض می‌کنیم و او این است که این اجماعی که مرحوم شیخ فرموده است اجماع المتأخرین است، نه اجماع القدما. بارها و بارها گفتیم اجماعی ارزشمند است که از زمان قدما باشد. خب از کجا میگیم این اجماع متأخرینه؟ از خود فرمایش شیخ. مرحوم شیخ در استصحاب رسائل فرموده است اولین کسی که در باب استصحاب روایات لا تنقض الیقین را مطرح کرد پدر شیخ بهایی است. قبل از ایشان اصلا فقها این روایات را کلا در محض استصحاب نیاورده. خب حالا اگر علمای ما اجماع کردن که شک در روایات استصحاب به این معنا هست، خب این از زمان شیخ پدر شیخ بها به بعده. قبلش اصلا کسی این روایات رو مطرح نکرده تا بگوید که شک در اینجا اصلا به چه معنا هست. خب خود شیخ این را به ما یاد دادن که این روایات استصحاب اندل قدما بهش توجه نشده. میگه اول من استدل به هذه الروایات فی مبحث الاستصحاب والد الشیخ البهائی، پدر شیخ بهائی است اعلی الله مقامه الشریف، اون عالم جلیل القدری که در جنوب لبنان بود و بعد از جنوب لبنان هجرت کرد آمد به هرات، هرات افغانستان، و در اونجا ساکن شد و شیخ بهائی هم با خودش آورد از اونجا و بعد دیگه از هرات والد بزرگوارش برگشت به ایران، شیخ بهائی هم آورد ایران و دیگه تاریخ مفصلی که جناب شیخ بهائی و پدرشون از علمای بسیار ارزشمند بوده. البته پسر بالاتر از پدر بوده، ولی خب خود پدر هم عالم بسیار بسیار جلیل القدری بوده. خب شیخ بها مال چه سالی میشه؟ شیخ بها مال قرن 11 همه، یعنی زیست او در همون سال 1000 هجری بوده که آغاز قرن 11 هم میشود. پدر بزرگوارش هم همون موقع بوده است دیگه، توجه فرمودی. پدر شیخ بهایی شاگرد شهید ثانی بوده است، از محضر شهید ثانی، همشهری هم بودن با همین، همه لبنانی هم دیگه، شهید اول و شهید ثانی و شیخ بهایی و والد شیخ بهایی و اینها همه از علمای عظیم الشأن جنوب لبنان هستند. ان شاء الله خداوند این کشور را بالاخص جنوب لبنان را از شر دشمنان اسلام و از شر دشمنان تشیع حفظ بفرماید ان شاء الله، و روز به روز بر عظمت و عزت و افتخار اونها ان شاء الله بیفزاید. پس این دلیل دوم هم میره کنار. سه دلیل سوم شیخ انصاری فرموده است، دلیل سوم بر این که مراد از شک در روایات عدم العلم، ظن به خلاف را هم شامل می شود، خود روایات استصحاب. در روایات استصحاب دو تا قرینه داریم که شیخ میگه از این دو قرینه استفاده می شود که مراد از شک عمه، ظن به خلاف را هم حتی می گیرد. این قرینه کجاست؟ صحیحه اولای زراره. ما 10 تا روایت داشتیم در باب اولین روایت، صحیحه اولا. خود زراره در باب استصحاب 3 تا صحیحه دارن. صحیحه اولا قبلا نوشتید، حالا باز دوباره آدرسشو میگم، وسائل الشیعه، کتاب الطهاره، ابواب نواقض الوضوء، باب 1 حدیث 1. وسائل کتاب الطهاره، ابواب نواقض الوضو باب یک حدیث یک، این همین صحیحه زراره است. در صحیحه اولا اگر یادتون باشه سوال زراره از این بود که، حالا چند تا سوال جواب داشت، یکی از سوالاتش این بود که میگفت الرجل ینام به و علا وضو، کسی میخواب وضو داشته، حالا خوابش میبره، چرتش میبره، سرش روی سینهش میبره، وضو باطل میشود یا نه؟ بعد حضرت فرمودن نه، لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، نباید. در ادامه اینجا را دقت کنید، قرینه اول، در ادامه سوال اینطور سوال کرد فئن حرک، این جمله را یادداشت کنید، فئن حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم. خوب دقت کنید، این آقا چرتش انقدر قوی شده در کنارش مثلا بغلسی تو مسجد نشسته، بغلسی بلند میشه میره، این متوجه نمیشه. فَإِنْ هُرِّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ، آقا بازم فرمود لا، وضو باطل نمیشه، توجه فرمودی؟ فَإِنْ هُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا، حضرت فرمود بازم وضوش باطل نمیشه. حالا شیخ اینطور فرموده، فرموده اون کسی که چرتش گرفته به گونه ای که بغل دستی حرکت کرده، متوجه این زن به خواب دارد، زن به این دارد که واقعا خوابش برده، بغلش چیزی تکان خورده و این متوجه نشده، باز آقا می فرماید لا، اینجا هم باید استصحاب کنن. پس می فهمیم زن به خلاف مانع استصحاب، یعنی شک باز شامل این میشه که امام میگه استصحاب کنید. نکته روشن شد؟ انحر، به این جمله دقت کنید، فانحرک الى جنبه شیء و هو لا یعلم، آقایی خواب و پینگی او را فرا گرفته، سرش یکی دو بار افتاده که آقا میگن نه این فایده نداره، روز باطل نمیشود، بعد یکم میبره بالاتر از این که سرش رو سینش بیفته، نه، حرک الى جنبه شیء و هو لا، یعنی بغل دستی بلند شد رفت، مهرش رو جا به جا کرد و چیز متوجه نشده. آقا باز میفرماید لا، یعنی وضو باطل، یعنی چی کار کن؟ باز هم استصحاب کن. خب حرک الى جنبه شیء، آیا زن به خواب را نمی آورد؟ زن به خواب پیدا می کند. باز آقا میفرماید چی؟ نه، استصحاب کن. پس معلوم میشه شک اینجا را شامل میشود. این یه قرینه. دو، قرینه دوم بعد از همین کلمه لا، مرحوم شیخ میفرماد امام علیه السلام در این جمله حتی یستیقن انه قد نام، یقین کند که او خوابیده است. میفرماید این کلمه یستیقن دلالت میکند که زن به خلاف فایده ای ندارد، حتما باید یقین باشه، یعنی زن به خلاف باز مشمول استصحاب می شود، چون آقا فرمودن این استصحاب ادامه دارد حتی یستیقن انه قد نامه. از این حتی یستیقن چی می فهمیم؟ شیخ میگه می فهمیم که زن به خلاف فایده ای ندارد، یعنی بازم شما در فضای ظن به خلاف باید چیکار کنی؟ استصحاب کنی تا یقین به خلاف پیدا کنی. اون چیزی که رافع این شک چی میشه؟ یقین میشه. پس معلوم میشود که ظن به خلاف فایده ای ندارد. این دلیل سوم که همه بزرگان تا اونجایی که من دیدم این دلیل سوم مرحوم شیخ را پذیرفتن، ما هم فکر میکنیم دو قرینه بسیار بسیار خوبی هست که دلالت میکند که، خوب دقت کنید، حاصل فرمان شیخ این میشه که در باب استصحاب ما فقط یه یقین داریم، نقطه مقابلش دیگه میشه شک، هرچی یقین نیست دیگه میشه شک، از روایت استصحاب این فهمیده میشه، یه یقین است یه شک، هرچی که یقین نیست دیگه شک حساب میشود. حالا ظن به خلاف باشد، تساوی طرفین باشد، احتمال مرجوح باشد، این طرف یقین، مقابلش دیگه میشه شک. یعنی از این دوتا قرینه ای که اینجا شیخ فرمود این استفاده میشه. اشکا همون معنای لغوی با این دوتا قرینه چی میگید شما تعریف میکنید؟ اشکا عدم الیقین، عدم الیقین. از روایات به خوبی این فهمیده میشه، این ور یقینه، هرچی که یقین نیست این میافته توی وادی شک. حالا هم از این که اعتقاد راجح باشد، مساوی باشد و یا مرجوع. خب اینم دلیل چندم شد. دلیل سوم، دلیل چهارم مرحوم شیخ دلیل عقلیه و توضیحی داره. مرحوم آیت الله مخوی مخالفت کرده اند. ما به نظرمون حق با مرحوم شیخه. یکم این بحثش طولانیه، الانم که دیگه وقت، یعنی وقت این بحث را نداریم و چون در آستانه شهادت حضرت امام صادق علیه السلام هستیم و رئیس مذهب شیعه ارواحنا له الفدا، از یکی از دوستان جلسه خودمون که زحمت کشیده اند تقاضا کردیم که ما را انشاءالله به فیض برسانن. آماده میشیم برای اینکه از نفس گرم برادر عزیزمون انشاءالله بهرمند بشیم، دلهامون مدینه ای بشه، انشاءالله بره قبرستان بقی در کنار مزجع نورانی رسول اکرم و ائمه بقی هممون انشاءالله بهرمند بشیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.